دارای این استاندارد باشد، چند نظر محتوا و چند نظر تولید و تألیفی هم هست، بسیار کتاب موفقی در حوزه کودک نوجوان هستن که ما نمونه های زیادی هم تو کشور داریم.
بله، الان نکته ای که آقای آشتیانی مطرح کردن، آقای کاشفی، من رو به این فکر انداخت که ایشون هم ناشر دغدغه‌مندی هستن. خود نویسندگان چقدر واقعا انتخاب میکنن؟ به نظر میرسه نویسندگان هم یه مقدار، اون به خصوص نویسندگانی که جایزه گرفتن، سرشناس شدن، آثارشون رو من شنیدم طبقه بندی میکنن، یعنی به هر ناشری نمیدن و یه سری ناشرایی که به هر حال دوست دارن کاراشون رو به هر حال محتواشو ببرن بالاتر، محرومن از حضور این نویسندگان، چون اونها سراغ ناشران به اصطلاح برند میرن و در واقع اینجوری شده که اونها مجبورن همش کار ترجمه منتشر کنن یا کارهای تألیفی ضعیف دستشون رو بگیره، با توجه به بضاعت اندکی که توی بدنه در واقع حوزه نویسندگان وجود داره.
بله، این نکته هم هست. خب میدونید اینا مثل یک دور و یک چرخ و هم وابسته است و خب اون نویسنده هم باید مطمئن باشه کاری که به ناشر میده بدونه با کیفیت لازم از نظر ویراستاری، صفحه آرایی، طرح جلد، کتاب آرایی و غیره منتشر میشه، مطمئن باشه که خوب توضیح میشه و تجدید چاپ میشه، چون حیاتمون نویسنده به فروش این کتاب وابسته است. حالا طبیعیه که ترجیح بده با ناشر شناخته شده تری کار بکنه یا تضمین های لازم رو برای این موضوع دریافت بکنه. فرمایش آقای آشتیانی هم صحیحه. ببینید، ولی این کار توی دنیا تعریف شده است، یعنی ما کافی از استانداردهای این حوزه تبعیت بکنیم. تو همه جای دنیا چاپ کتاب از چاپ مقاله اعتبار بیشتری داره و سخت‌تره، اما تو ایران کاملا برعکسه، چون هر کسی با هزینه شخصی میتونه کتابش رو که حتی فاقد معنای ابتدایی باشه بده ارشاد، همین سختگیری روی یک سطح کیفی کارها نداره، فقط دغدغه‌های سیاسی و جنسی و اینها رو داره و اون کار میتونه به راحتی بی‌معناترین آثاری، ارزش‌ترین کارها به راحتی میتونه امروز منتشر شه با سرمایه‌گذاری شخصی یا با ناشرینی که فقط به فکر سود هستن. اما تو مطبوعات اینطوری نیست، تو هر مجله حداقل یه دبیر سرویس، یه سردبیر، یه ویراستار، یه تحریریه‌ای وجود دارن و چند تا بررسی میشه کارو منتشر میشه. نکته ای که میفرمایند جناب آقای آشتیانی، این باید تو انتشارات اتفاق بیفته، یعنی شورای هر انتشارات که متشکل است از روانشناس، کارشناسان نشر، کارشناسان ارتباطات، کارشناسان ادبی، کارشناسان هنری، اونها هستند که نباید اجازه بدن هر کاری منتشر شه و یک ناشر خوب از بین کارهایی که بهش میرسه شاید یک دهمش، یک بیستمش رو تایید کنه برای نشر، ولی هزینه میکنه، وقت میذاره و زحمت میکشه، همه اون آثار رو بررسی میکنه تا به یک کار قابل دفاع برسه.
ممنون آقای کاشفی. به بخش بعدی برنامه توجه میکنیم. همونطور که شما هم شنیدید، بحث ما درباره کتاب‌های ترجمه در حوزه کودک و نوجوان بود و ما در خدمت آقایان کاشفی خانساری نویسنده و آقای کمالی آشتیانی ناشر حوزه کودک و نوجوان هستیم. آقای کمالی آشتیانی، شما به عنوان یک ناشری که به هر حال در این زمینه زیاد کار کردید، سابقه کار طولانی دارید، فکر می‌کنید که این غلبه آثار در واقع ترجمه بر تألیف چه ضررهای فرهنگی می‌تونه به دنبال داشته باشه؟ بچه‌های ما ظاهراً خب به هر حال کتاب‌هایی رو باز می‌کنن که اسم شخصیت ها همه خارجی هستش و آداب و رسوم اون کشورها رو در قالب ادبیات یاد میگیرن که حالا تا یه بخشیش طبیعیه و خوبم هست ادبیات جهان رو بشناسیم، ولی شاید اگر این مقدارش زیاد بشه ما از فرهنگ خودمون دور بشیم. کم کم از بچه‌ها که میریم سوال میکنیم، من خودم به عنوان خبرنگار وقتی ازشون میپرسم میگم مثلا کیو دوست داری، میگه تام گیتس و نمیدونم یه سری شخصیتایی که خود منم الان سخت گفتنش برام. فکر میکنی این چه تأثیری میتونه در نهایت بگذاره بر در واقع تربیت فرزندان؟
من عرض کردم ابتدای برنامه خدمتتون که انتشارات ما جزء برنامه کاریمون این هست که اصلا قهرمانهایی رو روش کار بکنیم که این قهرمانها بومی و برای فرهنگ خود کشورمون ایران باشه. اما به دلیل اینکه قالب کارتون‌های تلویزیون که ترجمه شده هستن و ایرانی نیستن، این قهرمان ها تو تمام خانواده ها بین بچه ها محبوبیت داره و به محض اینکه اولین کتاب این قهرمان ها بیاد بیرون همه متمایل میشن به جنت که اون قهرمان رو بارها تو تلویزیون دیدن و باش زندگی کردن. من نه به عنوان یک ناشر بلکه به عنوان یک پدر که دارم میبینم فرزندم مثلا چقدر تحت تأثیر کارتون هایی که توی تلویزیون پخش میشه مثل بنتن یا بتمن، این قهرمان سازی داره میکنه برای بچه های ما که این بچه ها وقتی میان توی کتاب فروشی دنبال همون کتاب همون قهرمان میگردن. به طور کلی سیاست انتشارات کمال اندیشی اینه که رو قهرمان های ایرانی کار بکنه. اگه ما حدود در مرکز پخشمون حدود 2000 عنوان کتاب کودک نوجوان داریم که تو این 2000 عنوان به خودمون هنوز اجازه ندادیم که روی اون فرهنگی کار کنیم که مثلا یک خردسال تحت تأثیر رفتار اون قهرمان قرار گرفته. به نظر من یه مقداری باید بین ارگانهای فرهنگی مختلف یه تعامل ایجاد بشه. شما الان ببینید مثلا کتابی مثل قصه ما مثل شد که سالها در جمعه پخش می شد، شما ببینید این کتاب چقدر بین بچه ها محبوبه.
کتاب آقای میرکیانی هست.
بله جناب آقای میرکیانی
بهنش منتشر
کرده. بله انتشار بهنش منتشر کرده و اصلا لازم نیست به مخاطب معرفی بشه. به محضی که مخاطب توی کتاب فروشی میاد میگه مثلا کتاب قصه ما مثل شد، سری تو ذهنش تداعی میشه و سری قبول میکنه و تهیه میکنه و با چه ذوقی به مطالعه میپردازه و چون این کتاب چند جلدیه تازه پیگیر میشه که جلد بعدش کی میاد.
بله انیمیشن هم ساخته شده از روش.
بله و اصلا همین انیمیشن باعث شد که انقدر استقبال بشه. ولی کتاب این سبک خیلی تو ایران کمه و بالعکس چقدر ما کارتون های خارجی تلویزیونی داریم که اون کارتون ها کتاب شده و کتابش به همین تناسب چقدر فروش داره. منظور این که ما باید قهرمان سازی بکنیم و از قهرمانای خودمون اون کتاب ها رو تولید بکنیم.
بله بسیار عالی. آیا به هر حال این در واقع قهرمان سازی ها شدنیه؟ یعنی با توجه به اینکه شما الان ناشر هستید میخواید دست تنها یه کتابی رو به هر حال برند بکنید، آیا میتونید به هر حال بعد با یه ارگانی یک جایی مثل صدا و سیما یا جاهایی که کارشون برنامه سازی هست یه تعاملی داشته از اون طرف هم یه حمایتایی بشه؟
من نه متاسفانه اصلا امکانش نیست که ناشر بتونه، یعنی ناشر به تنهایی بتونه که با این ارگان ها در ارتباط باشه. ناشر زمانی میره رو به یک کتاب تألیفی و ایرانی میاره که اون کتاب در سیاست های بالادستی مورد تایید باشه، حالا نمیدونم با چه ترفندی بالاخره به آنتن تلویزیون رسیده باشه و برنامهش پخش شده باشه و بعد ناشر بیاد بگه که خب حالا این مثل برنامه شکرستان، برنامه قصه ما مثل شد پخش شد، حالا من بگم اینا کتابشو به کتاب تبدیل کنم، مکتوبش بکنم. ولی این گونه که ناشر تصمیم بگیره برای این کار اصلا شدنی نیست با این هزینه ها. اینا اصلا کتاب ترجمه یکی از علتهای ترویجش راحت الوصول بودنش، یعنی خیلی راحت ناشر میتونه اون کتاب رو تهیه بکنه زبان لاتین و هر زبان دیگه و به راحتی به تولید برسونه و با هزینه بسیار اندک. حالا شما حتی اگر همین قهرمان سازی هم شده باشه و یه ناشر تصمیم بگیره این کارو بکنه، چقدر هزینه تصویرگری سنگینه برای ناشر، که در حالی که برای کتاب ترجمه اصلا این تصویرگری هیچ هزینه نداره و به راحتی در دسترسه.
بله، که ما هم در واقع کپی رایت هم که نداریم و به راحتی بله. میتونن ناشرا تکثیرش بکنن. پس به این نتیجه میرسیم که اگر به هر حال اتفاقی در حوزه نشر افتاده، همون مدیریت نشدن این فضا هست و اینکه عزم جدی برای این موضوع وجود نداره، در حالی که ما این همه شخصیت‌های داستانی داریم که الان خود شما اشاره فرمودید که در انتشاراتتون 2000 عنوان کتاب دارین. چه نوع شخصیت‌هایی رو در بین اینها کار کردید که مثلا در واقع بتونیم اینها رو برندسازی بکنیم یا عینی بکنیم برای بچه‌ها؟
بله، ما یه شخصیت داریم، شخصیت لاکی داریم.
بله، یعنی لاک پشت.
بله، لاک پشتیه که این مجموعه کارهای روزمره رو انجام میده، مونتا تو مقطع خردسال دیگه.
بله.
اصلا به طور کلی قهرمان سازی تو سن خردسال راحت تر از قهرمان سازی در مقطع نوجوانه، که این لاکی قهرمان این مجموعه 10 جلدیه و کارهای روزمره که مثل لباس پوشیدن، صبحانه خوردن، ورزش کردن، به موقع خوابیدن، کتاب خواندن، پاکیزه بودن و همه این هاست. و یه مجموعه دیگه که این مجموعه هم کاملا بومیه، مجموعه کتاب های پوشولیه، که این پوشولی هم خیلی ماجراهای زیبایی داره.
اون چیه شخصیتش؟
پوشولی یک کودک 6-7 ساله است که بیشتر برای بر پایه خانواده استواره این پوشولی، که مادر داره، پدر داره و پدر بزرگ، مادر بزرگ داره و با همه اینها ماجراهای زیبایی داره به صورت شعر. و این پوشولی جزء مثلا اون کاراکترهایی که مخاطب با اسم، اصلا با اسم کتاب نمیاد، با اسم قهرمانش میاد دنبال کتاب، میگه کتابای پوشولی، در که این کتاب پوشولی خودش عنوان داره کتابش، مثلا پوشولی شده شلخته وسایلش رو تخته، نمیاد این عنوان کتاب رو بگه، میگه من کتاب پوشولی را میخوام. خب منتها اینا، این دیگه هرچند که مثلا شبکه پویا هم این کتاب رو از ما گرفته، انیمیشنش کرده و چند بار تو تلویزیون پخش کرده، منتها خیلی یک بار پخش کرده، دو بار پخش کرده، ولی این دیگه که این ناشر بتونه این پوشولی رو قهرمان سازی بکنه اصلا در توانش نیست، اصلا نفوذ نداره در جایی که بخواد این رو ارائه بده.
نهایت سعی شما این هست که در واقع بتونید یه هزینه هنگفتی بگذارید، تصویرگری بکنید و اینکه فکر کنید یک شخصیتی رو بسازید. ادامهش رو باید رسانه ها کمک بکنن.
بله، البته ناشرای زیادی هستن که این کارو کردن. من سراغ دارم خیلی از ناشرا هستن که یه قهرمان ایرانی بر خودشون ساختن، ولی این قدرت این ناشر نداره که این قهرمان ایرانی رو به معرفی بکنه. یعنی معرفی که یعنی دیگه ما فقط صدا سیما رو داریم دیگه، یعنی که باید بله. حمایت بکنه.
بله، الان شکرستان البته قراره دوباره پخش بشه.
بسیار
خبرش رو شنیدید.
خبر
که فکر میکنم اتفاق خوبی برای در حال این حوزه ادبیات کهن ما هست.
بله.
هم طنزه و هم تونسته در واقع تاثیرگذاری بکنه. آیا خود ناشران در فضای جدید رسانه‌ها، مثلا در فضای دیجیتال یا شبکه‌های مجازی میتونن کاری بکنن؟ چون من دیدم گاهی برخی از ناشران کودک و نوجوان یک سری تیزرهایی به صورت انیمیشن خودشون حمایت میکنن، ساخته میشه. این به کار شما کمک میکنه؟
بله، این بیشتر برای فکر میکنم برند اون ناشر خوبه بین مجموعه صنف. یعنی اگر یه ناشری میاد همچین فعالیتی انجام میده، واسه تبلیغات خودش خوبه، ولی من بعید میدونم مثلا اون انیمیشن و اون حرکت ناشر به دست سن هدف برسه. اگه سن هدف خردساله، خب سن خردسال مثلا در فضای مجازی مثلا اینستاگرام دسترسی نداره که بخواد اون رو ببینه، بنابراین اون ناشر فقط در میتونه در صنف خودش یه تبلیغاتی کرده باشه که ما این قدرت را و این همت را کردیم و این کتاب ها موجوده. نعم. یا معرفی میشه به مثلا به کتاب فروشی های مختلف. ولی نقطه هدف، الان 4 سال پیش من با یه مجموعه قراردادی بستم که کتاب های ما رو به صورت دیجیتال در یک اپ آماده سازی بکنه. چند وقت پیش بهش گفتم که چی شد این کاری که دارید 3-4 سال انجام میدید تو فضای دیجیتال؟ گفتن تو ایران موفق نبودیم و الان داریم این اپلیکیشن رو مثلا افغانستان میبریم. یعنی من به نظرم میاد که
چرا موفق نبودن علتش رو به شما نگفتن؟
استقبال نشده بود تو ایران، یعنی استفاده از کتاب دیجیتال
برای حوزه کودک شاید اینطور باشه.
بله برای حوزه کودک
بچه‌ها دسترسیشون
کمتره و البته در فضای دیجیتال خود ناشر هم یک مقداری اعتماد نمیکنه به خاطر سرقت ادبی. یعنی ناشر میگه وقتی من فایل کتابم در صفحه بیاد ممکنه که افرادی سوء استفاده بکنن از تصاویرم، از کاراکترها، از قهرمانها، هرچند که خب مسائل امنیتی هم رعایت میشه، ولی خب احتمال این که سرقتی بشه از تصاویر و محتوا خب تو ایران هم دیدیم و همین که احتمالش زیاده.
بله بسیار عالی، نکته های جدیدی رو شنیدیم آقای
هاشمی.
حالا فکر میکنید که من، حالا البته اینجا این نقد شما رو وارد میدونم به مسئله رسانه ها که باید مثلا رادیو و تلویزیون یک فایل جداگانه برای کتاب ها باز بکنن، حمایت هایی بشه از کتاب های برجسته، ولی شاید یک علت این سردرگمی، اگه بخوام حالا دفاعی بکنم از موضع خودمون به عنوان رسانه، این باشه که تعداد ناشران خیلی زیاده، محتوا خیلی زیاده، این کثرت در بازار خوب نیست، کتاب های خوب شناسایی نمیشه، همه متکی شدن به ادبیات کهن. نهایت کارهایی که در حوزه انیمیشن صورت میگیره در واقع کارهایی است در مورد شاهنامه بفرض.
بله.
یا همین شکرستان که الان داریم میبینیم موفق بوده، بسترش در واقع ادبیات کهن ماست، ادبیات معاصر ما عینی نشده خیلی. فکر میکنید که خود ناشران چه قدمی میتونن بردارن؟ شما اتحادیه دارید، به هر حال خود شما مدیریت نشر خوندید، میتونید یه نوآوری هایی در کارتون داشته باشید که این اتفاق بیفته؟
با توجه به همه محدودیت ها در زمینه قهرمانسازی و معرفی کتاب بومی که با فرهنگ مردم ما عجین باشه، مثلا من یه نکته اول خدمت شما عرض بکنم، گاهی این همین کتاب های ترجمه که میبینید یه کتاب ترجمه رو ده ها ناشر چاپ کردن و بازم دارن چاپ میکنن، خیلی از ناشرها دنبال آمارن، یعنی آمار کتاب زیاد، عنوان زیاد برای ناشر الان یک امتیازه. چرا امتیازه؟ به جهتی که اگر آمار کتابش بالا باشد میتواند در نمایشگاه یک قرفه بزرگتر بگیرد، اگر آمارش بالا باشد میتواند از تسهیلات دیگر استفاده بکند. این که در وزارت ارشاد بالا بودن آمار ناشر را یه مقداری بهش بها میدن، این خیلی گول زننده است، یعنی ناشر باعث میشه که از کیفیتش بکاهه و به کمیتش تلاش کنه کمیت را اضافه بکنه. اما اگر این مسابقه نبود، این مسابقه بین ناشر است که عنوان اضافه کنن، هر چند کتاب ترجمه تکرار و تکرار، هر ناشری که قدرت فروش بیشتری داره کتابای ترجمه وسط پایین‌تری بیشتر استفاده میکنه. فکر میکنم اگر خود ارشاد، خود اون نهادهای تصمیم گیرنده در حوزه نشر به ناشری که مثلا برای تولید 10 عنوان کتاب ترجمه سرمایه و زمانی که کمی لازمه، ولی برای یک عنوان کتاب تألیف خیلی هم سرمایه و هم زمان بیشتری، سیاستگزاران صنعت قسمت نشر وزارت ارشاد ما میخواییم که به این ناشرانی که وقت و هزینه بیشتری برای کتاب صرف میکنن و کتاب تألیفی تولید میکنن بها بده و مسیری که یه ناشر باید بپیمایه تا خودشو به رسانه معرفی کنه. خب ما میبینیم که خیلی از ناشرای بزرگ کتابشون گاهن از رسانه پخش میشه، منتها ناشر کوچیک مسیر رو بلد نیست، بلد هم نیست که این مسیر رو چگونه باید بره، اصلا چگونه میتونه کتابش رو به رسانه برسونه و این به کدوم قسمتش مراجعه کنه. اگر چنانچه که بین رسانه و اتحادیه، بین رسانه و انجمنها و تشکلهای صنفی مثل انجمن ناشران کودک نوجوان، مثل حالا اصلا بالاتر از انجمن خود اتحادیه ناشران، یک قسمتی داشته باشه که ارتباط داشته باشه با رسانه، که من اخیراً،
یعنی یک واحدی باشه که شما
بله،
بتونه کاراتون رو جمع بندی.
اخیراً متوجه شدم که انجمن ناشران کودک نوجوان در آینده میخواد یک قسمتی رو ایجاد بکنه که رابطه بین ناشر و رسانه باشه، که توی جلسات اخیر انجمن این مطرح شد و این فکر میکنم که اتفاق خیلی خوبی باشه که به کمک اعضا این اتفاق بیفته و چنانچه که ناشر بتونه مسیرش رو با رسانه به یک همسویی برسونه، خیلی برای صنعت نشر کشور مفیده.
بله، البته توی فرمایشات شما یه نکته خیلی جالبی وجود داشت و اونم این بود که خود در واقع حوزه نشر هم باید یه مقدار حالت کیفی پیدا بکنه که این به چشم بیاد آثار برجسته، چون هرچی بره در قالب در واقع بوروکراسی های اداری و بیاد و مثلا فرمایشی بشه، الان همین انجمن نویسندگان هم بخواد همچین نهادی ایجاد کنه، ما میتونیم پیش بینی کنیم چه اتفاقی میفته، درسته؟
بله،
ناشران برجسته میان و یه سری کارو میگیرن دستشون، به زور کاراشون رو میکنن انیمیشن، به زور میکنن سریال، در حالی که این باید به صورت واقعا واقعی اتفاق بیفته. یعنی همونجوری که یک اثر پرفروشی تو دنیا بر اساس نیاز مخاطب و انتخاب مخاطب پرفروش میشه، همونجوری هم باید این تبدیل به فیلم سینمایی یا تبدیل به انیمیشن بشه. آقای آشتیانی، اگر نکته‌ای باقی مونده خوشحال میشیم که از شما بشنویم.
من اساساً بر این اعتقاد نیستم که کتاب ترجمه برای مقطع کودک و نوجوان کشور ما اشکالی داره. اتفاقاً این کتاب ترجمه برای کودکان کشور ما لازمه. اینی که ما کتاب ترجمه استقبال بیشتری میشه، همش هم دلیل بر این نیست که ناشر خیلی ساده تر با هزینه کمتر و راحت تر میتونه کتاب را تولید کنه. این یه قسمتشه، درسته کتاب ترجمه هزینه تصویرگری نداره، هزینه این که یعنی این کتاب تست شده است، فروشش تضمینی تره، کیفیت بهتری تولید خواهد شد و ایران هم که به کنوانسیون بر نپیوسته و خیلی راحت کتاب را تهیه میکنه. اما این یه قسمت قضیه است. ولی قسمت دیگه هم اینه که کتاب ترجمه برای مقطع کودک و نوجوان ما لازمه. خیلی از نوجوانان ما با کتاب ترجمه اهل مطالعه شدن، به جهت این که الان شما میبینید که در 3 سال گذشته آمار پرفروش دارین کتاب های حوزه کودک نوجوان را نگاه کنید، در 3 سال یا 4 سال گذشته پرفروش دارین کتاب های این حوزه کتاب های ترجمه بوده. از طرف دیگه خدمت شما عرض بکنم، کتاب های تألیفی هم در ایران کتاب های خوب زیاد داریم. من خاطره که سال 2016 که نمایشگاه فرانکفورت رفته بودم، یه ناشر ایرانی 40 عنوان کتاب ایرانی به ناشران اروپایی فروخت.
بله.
یعنی کتاب‌های ایرانی اسلامی، یعنی هم آینی بودند که تصور نمی‌کردیم تو اروپا اینقدر استقبال بشه. من می‌خوام بگم که گاهی استقبال نشدن کتاب‌های تألیف به خاطر ضعف توزیع هم هست. یعنی اون کتابی که وقتی از ایران میره تو نمایشگاه فرانکفورت خودشو ارائه میده و چندین ناشر اروپایی، یعنی این که من میگم این کتاب را کشور اروپایی گرفت، کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای همسایه شمال کشور ایران، همه این کتابا رو، ترکیه که این کتابا رو گرفتن و ترجمه کردن و چقدر هم استقبال شده. ایران تألیفات خوبی داره، منتها به دلیل ضعف سیستم توزیع و نبودن ویترین خیلی از این ناشرهایی که تألیف دارن
گم میشه آثارشون.
آثارشون گم میشه دقیقاً. یعنی ناشرهایی هستن در ایران که بسیار عالی کار میکنن و موفق شدن که محتوا رو به کشورهای دیگر جهان هم صادر کنه.
بله، خیلی ممنون. خب خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. این مصاحبه برای خود بنده به عنوان خبرنگار این حوزه خیلی مفید بود. امیدوارم شنوندگان هم راضی باشن. ما در این برنامه در واقع درباره غلبه آثار ترجمه بر تألیف در حوزه کودک گفتگو کردیم، به این نتیجه رسیدیم که کتاب‌های ترجمه فی نفسه بد نیست، ولی باید مدیریت بشه و در حوزه کودک و نوجوان باید کتاب‌های تألیف هم پا به پای کتاب‌های ترجمه حضور داشته باشن. مشکلاتی برای این موضوع وجود داشت، اینکه در واقع هزینه بر هست انتشار کتاب‌های تألیف به خاطر هزینه تصویرگری، چاپ کتاب‌های رنگی، که این نشون میده که چقدر مسائل حوزه نشر مثل یک چرخه‌ای در واقع به هم ارتباط دارند و روی هم تأثیر می‌گذارن. آقای کاشفی خانساری هم به عنوان نویسنده در این گفتگو شرکت کردند. ایشون هم معتقد بودند که بضاعت تألیف با وجود این که نسبت به ترجمه در ایران کمتر هست، اما وجود داره و باید مدیریت بشه. آقای کمالی آشتیانی هم از دغدغه‌های خودشون در حوزه نشر گفتند. ممنون که در این گفتگو و این برنامه شنونده بودید و در کنار ما بودید. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است، حافظ یه بیت تازه گفته، اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزادم. بله، شماره 2.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شوی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایان. بله، شماره 3.
یکی از عقل میلافد، یکی تمام
حریر سخن، با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. هر هفته چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ هستم، علیرضا نوری، گزارشگر این شبکه، و در این گزارش توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با جناب دکتر غلامی، وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری، در ارتباط با بیانیه گام دوم رهبری و نقشی که وزارت علوم تحقیقات و فناوری می‌تونه داشته باشه در تحقق منویات مقام معظم رهبری، در این بیانیه که می‌تونه پیشرفت همه جانبه کشور رو به دنبال داشته باشه. جناب دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنون میشم در این باره توضیحات رو برای شنوندگان خوب شبکه رادیو فرهنگ ارائه بفرمایید.
خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض سلام دارم. قطعا ما با توجه به اینکه خطاب بیانیه دوم مقام معظم رهبری جوانان کشور هست، ما به عنوان متولی آموزش و تربیت نسل دانشگاهی قطعا به این مطلب توجه داریم. اون چیزی که وجود داره اینی که همه باید تلاش کنیم امید به آینده رو تقویت کنیم. وقتی نسل جوان ما امید به آینده داشته باشه، آینده خودش رو سعی میکنه بهتر بسازه و برای ساختن آینده بهتر تلاش خواهد کرد. این مسئله اصلیه که ما جامعه، همه اقشار جامعه باید امید آفرینی بکنن، به خصوص تو شرایط زمان حال که مسائل سیاسی بین المللی هم وجود داره. دوم این که ما در آموزش هامون علاوه بر تخصص باید یک نگاه جامع آینده نگرانه به دانشجوامون، به تحصیل کرده هامون بدیم، یعنی بتونه در تحلیل هاش آینده رو خوب ببینه، بتونه با مقایسه برنامه های مختلف برای مسیر آینده خودش و حتی کسان دیگه که میتونن در کنارش قرار بگیرن حرف داشته باشه و پیش ببره. و در جمع ما در همین مسیر باید مدیران آینده کشور رو که در واقع هدف نهایی بیانیه هم هست انشاءالله تربیت کنیم.
خیلی
سلامت باشید. از شما تشکر.
گفتارش با ما منتشر شد.
موسیقی عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. سامانه 162 در اختیار شما عزیزانه. اگر درباره برنامه های این شبکه